أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. صدق الله العلی العظیم. در ادامه فرمایش حضرت سید الشهدا در تشبیه امام عصر با انبیاء بزرگ تاریخ، یکی از وجه شباهت‌ها رو حضرت نسبت به حضرت ایوب نام می‌برند. از حضرت ابراهیم سخن گفته شد، از حضرت موسی، حضرت نوح، حضرت عیسی. نسبت به حضرت ایوب حضرت سید الشهدا می‌فرماید و اما من ایوب فالفرج بعد البلوا. وجه شباهتی که بین امام عصر و حضرت ایوب، گشایش و فرج بعد از سختی ها و بلواهایی که اتفاق افتاد. خب زندگی حضرت ایوب یک زندگی بسیار آموزنده است و تسکین دهنده است برای کسانی که گاهی اوقات در این فراز و نشیب های زندگی به تعبیر امروزی ها کم میارن میبرن. حضرت ایوب از انبیایی بود که در اوج تنعم بود، فرزندان متعددی داشت، همسران متعدد داشت. حالا بعضی نقل ها نوشتن 4 همسر حضرت ایوب داشت، فرزندهای متعدد، زمین های زراعی حاصلخیز، هزاران رأس گوسفند، شتر، گاو. تشکیلات عظیمی خدا به حضرت ایوب داده بود از نظر مالی و دنیایی، در اوج تنعم بود. میگن شیطان به محضر پروردگار عرض کرد خدایا این ایوب که این همه سپاس میگوید شما را، این به خاطر اینکه بهش نعمت دادید، این نعمت ها رو به هر که دیگه هم بدید سپاسگزاری میکنه. این همه نعمت، فرزندان متعدد، پسرهای خوب، زراعتها، دامداریها، اموال، خب اینو اگر از این آدم بگیرید معلوم نیست شما رو سپاسگزاری بکنه. و شیطان مصرانه به خداوند عرض کرد که خدایا به من یه اختیاری بدید اینها رو از ایوب بگیرم، ثابت کنم که ایوب برای شما، شما رو نمیپرسته. در تاریخ دارد که خداوند برای اینکه به شیطان ثابت بشود، بینید گاهی اوقات ابتلاعات، حالا عرض میکنم، مشکلات زندگی عزیزان برای همه یکسان نیست. باید ببینید بلا برای کی میرسد، اونی که گرفتار بلا شده کیه. داریم البلا للمؤمنین امتحان، بلا برای مؤمنین امتحانه. اگه یه آدم مؤمنی گرفتار یه سختی شد، خدا داره امتحانش میکنه، میخوان ببینن حاج آقا وقتی وضعت خوب بود چگونه بودی، حالا که دستت بسته شده چگونه ای. اون زمانی که بدن سالم داشتی چگونه میگذراندی، حالا که بیمار شدی چگونه میگذرانی. مؤمنین امتحان میشن، بیماری ها، مشکلات اقتصادی، مشکلات خانوادگی، گرفتاری ها برای مؤمنین یه آزمونه، یه امتحانه. اما همین مشکلات برای اولیاء الهی ترفیع درجه است. اینا دیگه امتحان نیست، اینا رشده، اینا درجه است. دست جدا شده از بدن برای ابوالفضل ترفیع درجه است. سر بریده بالای نیزه رفتن برای امام حسین ترفیع درجه است. اسارت و زندان رفتن و شلاق خوردن برای زینب سلام الله علیها ترفیع درجه است. فرق منشق امیرالمؤمنین در محراب عبادت ترفیع درجه است. لذا برای اولیا مردم همه رو یک کاسه میبینن، این غلطه. اما شکل سوم، بلا اگر برای آدم ظالم رسید. شما یه آدم تارک الصلاتی گرفتار شد، یه آدم بی بندوبار، بی اعتقادی به خدا و قیامت و دین و مذهب، افتاد تو گرفتاری ها، این یقینا خدا داره ادبش میکنه، این مکافات اعمال اوست. اما همه رو یک کاسه نبینید. اگر یک مؤمن نماز شب خوان سرطان گرفت، نباید گفت آه 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 چه کار کرده این سرطانی شد، امامم سرطان گرفت. سرطان برای مؤمن امتحانه، سرطان برای اولیا ترفیع درجه است، سرطان برای ظالم ادبه. ورشکستگی، حالا بعضی‌ها میگن آقا ما که کارمون درست بود، ما که آدم خوبی بودیم، ما چرا باید اینجوری بشیم؟ ما که نمازامونو میخوندیم، ما که ولایی بودیم، چرا سر مایی گرفتاری ها بیاد؟ خدا میخواد امتحانت کند. یه روز تن سالمت میدن، یه روز تن بیمار، یه روز وضع مالیت خوبه، یه روز ازت میگیرن. نمونه حضرت ایوب. این تاریخ انبیا رو که خدا در قرآن یاد نموده عزیزان، اینا درس زندگیست. ببینید حضرت ایوب چه کار کرد. تمام زندگی او، در روایت داریم چهارشنبه ای بود آخر ماه محرم، مثل اتفاقا امروز، دور از جون شما، امروز آخر محرمه دیگه، بله؟ بله، بله هم گفتید. مثل یک چنین روزی که آخر محرم بود، البته مصادف با روز چهارشنبه هم بود، شیطان به خدا خیلی اصرار کرد، گفت خدایا این ایوب به خاطر این همه نعمت داره شما رو میپرستد، اجازه بدید من اینها رو ازش بگیرم، اون وقت ثابت میکنم که این دیگه شما رو نمیپرسته. خطاب شد شیطان برو، ما اختیار بهت دادیم. خدا میخواد ثابت کنه مقام ایوب را و ثابت کند دروغ ابلیس را. خدا نمیخواد ما رو زیر دست شیطان بیاندازد، اما خدا میخواد این شخصیت بزرگ حضرت ایوب برای من و شما بشه درس، بشریت بشناسن این پیغمبر بزرگ را. شیطان میگن که عصری بود، آخر ماه محرم بود، یه دفعه یک نفر خبر آورد برای حضرت ایوب، گفت حضرت ایوب سارقها حمله کردند، تمام گوسفندای شما رو، شترهای شما رو، دامهای شما را که هزاران رأس بود، همه رو دزدیدن، تمام این نگهبانها و چوپانها رو هم سر بریدن. خبر اول تلخ رسید. حضرت ایوب در فکر بود. پیک دوم رسید، گفت جناب ایوب دشمنها حمله کردن به مزارع شما، تمام این مزارع، حالا گفت سائقه آمد سوخت، تمام این باغبانها هم از بین رفتن، زارعها همه از بین رفتن، زمینهای زیادی تحت نظر حضرت ایوب بود. سومی رسید، گفت ایوب تمام بچه‌ها نشسته بودن داشتن غذا می‌خوردن، یک دفعه سقف ویران شد، همه زیر آوار جان دادن. چهارمی خبر آورد، گفت حضرت ایوب تمام دارایی و اموالت رو کلدانی ها حمله کردند، بردند هر چه داشتی، نقدینگی، اموال، فرش، زندگی و تمام نوکرها و خادمها و مستخدمات رو هم کشتند. یعنی آقا زندگی تو یک ساعت همه رفت، ایوب ماند و دست خالی. اما حضرت ایوب گفت الحمدلله رب العالمین. خدا رو برای مقام میخوای؟ توی همچی جایی امتحانت میکنن. خدا رو برای بچه هاتون میخوای؟ خدا رو برای ثروت میخوای؟ خدا رو برای خودت میخوای؟ یا خدا رو برای خدا میخوای؟ ایوب ثابت کرد خدا برای خدا. حالا بعضی نقل‌ها نوشتن 4 همسر ایشون داشت. شیطان به خدا عرض کرد خدا یا ای ایوب تن سالم داره، این حمدهاش به خاطر بدن سالم میشه. اول اینم بگم بزرگترین سرمایه‌تون عمرتونه و این سلامتیتونه. امام صادق فرمود همه یه نعمت دنیا دو چیزه، سلامتی یک، امنیت دو. دوتاش هم داریم قدر نمیدانیم، نقم میزنیم. هی چشمونو دوختیم به مال دیگرون، فلانی اقد داره ما اقد داریم، فلانی اینجوری ما اینجوری. بابا این سلامتی نعمت بزرگیست. با پای خودت اومدی مهدیه، بگو الحمدلله رب العالمین. میتونی نماز بخونی؟ بگو الحمدلله رب العالمین. زبانت به ذکر آشناست، حمد خدا را کن. شیطان گفت خدا یا ای ایوب بدن سالم بهش دادی، سلامتی رو ازش بگیرید، من ثابت میکنم که این دیگه سپاس نمیگوید شما رو. میگن یک دردی افتاد تو استخوان قوزک پای ایوب، عفونت کرد. 7 سال و چند ماه ایوب افتاد تو بستر، دیگه سلامتی هم ازش گرفته شد. میگن اون خانم ها اون 3 تا عیال گذاشتن رفتن، یکیشون ماند به نام رحمه، این کنار حضرت ایوب ماند. حمد ایوب روز به روز بیشتر و بیشتر و تا میگن شیطان به فزع و جزع در آمد، تمام شیاطین رو ابلیس جمع کرد، گفت مانده در مانده شدم در ایوب، همه چیزش رفت اما ایمان و اعتقادش به خدا ثابته، چه کار کنم؟ میگن شیاطین گفتن که شما که خودت خریت فنی همه کاره ای، چرا از ما میپرسی؟ بعد یکی از شیاطین نظر داد، گفت از طریق همسرش وارد شو، آدم رو که از جنات عدن بیرون کردی از طریق حوا اومدی داخل شدی، حالا من از طریق رحمه بیا داخل شو. میگن شیطان آمد سراغ همسر ایوب، گفت خانم ببین خدا کاری برای کسی نمیکنه. مردم حواستون باشه، وسوسه شیطانی در گوشتون شیطان زمزمه نکنه. گفت ببین همه زندگیتون رفت، بچه هاتون رفت، اموال رفت، سلامتی رفت، ایوب همینطور داره خدا رو سپاس میگوید، خدا اگه میخواست کاری بکنه کرده بود. من یه بزغاله آوردم این رو به نام شیطان سر ببر، گوشتشو ایوب بخوره خوب میشه. اینم امتحان کنید، اینم تجربه کن. سالها دارید میگید خدا، حالا یه گوسفندی بیارید به نام شیطان سر ببرید. میگن این همسر حضرت ایوب گوسفند رو گرفت، آمد پیش ایوب. ایوب بیمار در بستر افتاده بود، گفت جناب ایوب یه کسی همچه پیشنهادی کرده، این گوسفند ما به نام شیطان سر ببریم و گوشتشو بخور گفته خوب میشه. میگن چنان ایوب برآشفته شد، گفت بعد از سالها لطف الهی که خدا برهنه من رو آورد، برهنه میبرد، هر چه داده او داده، حالا نام شیطان بر سر زبان ببرم، سوگند یاد کرد و خانم از بستر اگر بلند شدم 100 تازیانه بهت میزنم. تو باید بگید سر گوسفند و به نام شیطان سر این بزغاله رو، حالا این داستان ادامه دارد، من نمیخوام وقت مجلس رو بگیرم، بذارید آیه رو بخونم. امام حسین فرمود وجه شباهت ایوب با امام زمان، فلفرج و بعد البلوا، گشایش بعد از اون امتحانهای سخت. مردم امتحاناتتون سخته، دوران غیبت مثل بلوای دوران ایوبه، فراز و نشیبها زیاد است، ولی فرج خواهد شد، گشایش خواهد شد، ایمان خودمون از دست ندیم. من 2 آیه از سوره انبیا، آیه 83 و 84 که اینها مربوط به حضرت ایوبه، خدا میفرماید و ایوب اذ نادا ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. حضرت ایوب بعدی که این همسرش آمد و خیلی ایوبم ناراحت از این پیشنهاد شد، قرآن میفرماید ایوب ندا داد نسبت به خدا، اذ نادا ربه انی مسنی از زور، گفت خدایا بهم آسیب رسیده، گرفتاری سمتم آمده، و انت ارحم الراحمین، ارحم الراحمین شمایید. من یه ادب این پیغمبر رو براتون بگم، نگفت خدایا سرم آوردی، خدایا چرا چنین کردی، گفت خدایا گرفتار شدم. ادب رو ببینید، ما توپ گرفتاریام رو میندازیم تو زمین خدا. خدایا میتونستی چرا جلوشو نگرفتی؟ خدایا چرا بیماری برای ما؟ چرا مرگ برای ما؟ یه وقتی دارالرحمه رفته بودم تشییع جنازه یه بنده خدایی، دیدم ورودی قصالخانه یه کسی ایستاده بود بلند میشد خودشو میزد میافتاد زمین فحش به خدا میداد، بلند میشد خودشو میزد میافتاد زمین فحش به امام حسین میداد. همم دورا دور ایستاده بودن فقط نگاش میکردن. ای خدای چنین و چنان مادرمو کشتی؟ ای امام حسین مزدمو اینجوری دادی؟ من هیئت میرفتم هیئتی با یه مرگ مادر امتحانت میکنن، هیئتی با از دست دادن یک عزیز میآزمایند تو. ای حسین 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 مادر تو از دست میدی به امام حسین پشت میکنی؟ این امتحان خداست. تا کجا با خدا؟ تا کجا با دین؟ این یک ناسزا میگفت. همم دورا دور ایستاده بودن. ما میخواستیم بریم برای تشییع یه آقایی بود. اصلا عجیب، خدا اون روز دو تا صحنه متضاد رو تو قبرستان به من نشان داد. حالا هر دو تا صحنه‌ش هم میگم. یکیش این بود، یکی همراهی من گفت حاج آقا برید یه نصیحتش بکنید، یه حرفی بزنید. گفتم مگه تو دیوانه ای؟ ای داره فحش به خدا میده، ای داره توهین به امام حسین میکنه، منتظر ما بریم جلو ما رو ضرب فن میکن. میگن بترس از کسی که از خدا نمیترسه. گفتم بله، من در یه صورت میرم بهش حرف میزنم. 4-5 تا بشید برید بگیریدش که من مطمئن باشم دیگه ضرری ازش به ما نمیرسد. آقا امر به معروف نهی از منکر شرایط در بس بلد نیستیم. گفتم اگه گرفتیدش میرم جلو میگم ببین آقا، خدا مادرتو که برد میبره، کاکاتو میبره، خودتو میبره، کس و کارتو میبره، همه رو میبره، فضولی موقوف. گفتم اگه میگرفتیدش من این حرفو بهش میزدم، ولی آدم خطرناکیه دیگه، زده سیم آخر. آیون این صحنه رو من دیدم. رفتیم تشییع یک جوان 19 ساله. چه جوانی؟ جوانی که در 13 سالگی نامه نوشته بود با آیت الله العظمای بهجت. نوجوان 13 ساله. باباش نشون داد به من اون رو. یه نامه‌ای با آیت الله العظمای بهجت نوشته بود تو سن 13 سالگی. حالا دوره راهنمایی بود این بچه. که آقا مطالبی نوشته بود و از آیت الله بهجت راهکار خواسته بود. من دستخط آیت الله بهجت رو زیر نامه ای جوان دیدم. چند تا نامه با آیت الله بهجت نوشته بود، ایشون هم پاسخ داده بودن. تو یک نامش نوشته بودن آیت الله بهجت ها، آیت الله العظمای بهجت نوشته بودن من خدا را سپاس میگویم که در زمانی زندگی میکنم که نوجوانانی مثل شما زندگی میکنن. این نوجوانه 13 سالگی اونجوری، باباش میگفت نماز شب ای تعطیل نمیشود، تلاوت قرآن ای تعطیل، اسوه اخلاق. من میشناختم این رو، اسوه اخلاق، ادب، احترام. تو 19 سالگی رفته بودن یه جایی تو منطقه پشت سد، یکی داشته غرق میشده، این میپره تو آب اونو نجات بده. حالا اونجا گردابی بوده، خودش هم غرق میشه. واقعا مصیبت سختی بود. داغ جوان اینجوری دیدن ها، همه زار میزدن. من کنار قبل این آمدم گفتم دو تا صحنه تو یک روز، تو یک ساعت خدا به من نشان داد. ایمان رو ببینید. من آمدم دیدم پدرش لباس مشکی هم نپوشیده بود، لباس معمولی پوشیده بود. هی همش میگفت الحمدلله خدایا شکرت، الحمدلله خدایا شکرت، الحمدلله خدایا شکرت. همه زار می زدن، همه گریه می کردن، این الحمدلله می گفت. یه مدای اونجا بود، حالا یه خود کج سلیقگی کرد، یه اصلا نیست این که تعمد داشت این پدر رو گریه بیاندازه. همین گفت آی فلانی ببین جوان نماز شب خونتو دارن دفن می کنن، تو که حجیره براش آماده نکردی؟ بیا حجیره یه قبلش رو نگاه کن، بیا پسرتو بذار تو حجله. هی مردم زار می‌زدن. رفتم گفتم چی داری میگی؟ ای که به برکت ایمان صبور است. تو باید بگی مردم از این پدر یاد بگیرید صبر را، از این پدر یاد بگیرید شکیبایی را. بعدم که بچه‌شو گذاشتن تو قبر، آمد کنار قبر دستاشو بلند کرد رو به قبله، گفت خدا یا سپاس میگویم تو را، امانتی به من تحویل دادی و امانت را تحویل دادم و تلاشم کردم که در امانت خیانت نکنم. او یه بابا، مادرش مرده فحش به خدا میده، این یه بابا، جوانش مرده این گونه شکیباست. ایوب چنین بود، ایوب همه چیزش رفت، گفت رب از نادا ربه انی مسنی از زور، نگفت خدایا شما به من ضرر زدید، خدایا این آسیب ها از نایه شماست، گفت خدایا به من آسیب رسیده، مشکلاتی من رو احاطه کرده، خانواده، بچه هام، اموالم، داراییم همه رفت، خدایا بیمار شدم، مریض شدم، این گرفتاری ها و آسیب ها من رو احاطه کرده، و انت ارحم الراحمین، ارحم الراحمین شمایی. این آیه 83. آیه 84 هم خدا می فرماد بعد از این فراز و نشیب آی که شیطانم دستش رو شد و برای بشریت تا ابدیت ثابت شد که ایوب خدا را برای خدا می خواست، نه خدا رو برای بچه هاش، نه خدا رو برای دام هاش، نه خدا رو برای زراعتش، نه خدا رو برای سلامتیش. خدا می فرماید فاستجب ناله، دعای ایوب رو مستجاب اجابت رساندیم، فکشفنا ما بهی من ضر، ما اون آسیب ها رو ازش برطرف کردیم، و آتیناه و اهله، بچه هاش و زندگیش رو دوباره بهش برگرداندیم، و مثلهم معهم، هرچه از او گرفته شده بود برگردانده شد، رحمتا من عندنا و ذکرا للعابدین. این رحمتی است از ناحیه ما و تذکری است برای کسانی که خدا رو میپرستند. دو سه نکته رو من تو این آیه جمع کنم از زندگی حضرت ایوب در این آیه شریفه. اول، مردم میخواید مشکلات زندگی به همتون نریزد، تاریخ بزرگان رو مطالعه کنید. ما متاسفانه تاریخ انبیا رو نمیخونیم. ها، شما مهمتری یا ایوب پیغمبر؟ شما مهمتری یا عیسی؟ شما مهمتری یا موسی؟ اونها هم تو این آزمون ها بودن، اونها هم این فراز و نشیب ها رو میدیدن، اونها هم این سختی ها رو شاهد بودن. این تو نیست که بعضی ها میگن هرچی سنگ برای پای لنگه، یه حرف غلطی است. یا آقای اومد گفت هرچی سنگ برای پای لنگه، گفتم چه حرفی تو میزنی؟ گفت چرا فقر برای متدینینه، برای مذهبی هاست؟ گفتم یک نفر رو کره زمین تو نام ببر که خدا امتحانش نکنه، من جایزت میدم. یک نفر رو نام ببری. مردم ثروتمندار خدا با پولشون داره امتحان میکنه. جوانها، جوانیتون امتحانه. افراد سالم، تن سالم امتحانه. مریضها، تن بیمار امتحانه. در هر وضعی و حالی که هستید دارید امتحان میشید. در هر حالی که هستید دارید امتحان میشید. خارج از کشوری امتحانه، تو مسجد الحرامی امتحانه، تو مهدیه هستی امتحانه، تو خانه در بستد امتحانه، همه در حال آزمونیم. شکل امتحانها فرق میکند. کجا امتحان فقط برای بنده های مؤمن خداست؟ همه در حال آزمونن. ولذا ما برای اینکه در این آزمونها سربلند بیرون بیاییم، مطالعه سیره بزرگان انبیا ما رو تسکین میده. آقا شما یه بیماری گرفتی، ایوب یه درد پا گرفت افتاد تو بستر، بعضیا میگن حداقل 7 سال ایوب تو بستر بود، بعضیا میگن 14 سال در نقل ها، با درد عجین بود اما حمد خدا رو ترک نمیکرد. نکته دیگر، بله انبیا هم گرفتار مشکلات میشن، این طور نیست که زده ضربه باشن. مشکلات برای همه است، آزمون برای همه است، اما مراتب انسان ها فرق میکنه. یکی ولی خداست مثل سید الشهدا. اصلا کی مثل امام حسین امتحان شد؟ خدا وکیلی کی مثل امام حسین امتحان شد؟ این که پیغمبر فرمود، امیر المومنین هم فرمود، لا یوم که یومک یا ابا عبدالله، هیچ روزی مثل روز شما نخواهد رسید. در یک صبح تا از صد نفر از بهترین انسانهای نظام خلقت جلو امام حسین قطعه قطعه شدن. آقا فرزندش تب میکنه نمیتونه تحمل کنه. من در همین شیراز سراغ داشتم آقای فرزندش تو اتاق عمل زیر عمل از دنیا رفت، دیگه خونه خودش بر نگشت، نرفت تو خانه خودش، جسد بچه رو گرفتن بردن دفن کردن، نرفت خودش و خانمش نرفتن، سفارش کرد خانه رو فروختن، وسائل رو فروختن، خانه دیگری خریدن، با وسائل جدید رفت تو خانه دیگر. این مال همین شیراز جنت تراز شماست. که من نمیتونم برم تو خانه ای که یادم میاد اتاق این بچه کجا بود، دوشک این بچه کدام بود، خاطرات این بچه رو توی خانه ببینم. بعضی ها اینجوری هستیم. امام حسین، حضرت زینب با این حجم مصائب، بله مشکلات برای اولیاء خدام هست، البلاء للولا، هرچه مقامت بالاتر آزمون شما سنگینتر و محکمتر. شما ببینید از یه بچه ابتدایی در حد ابتدایی سوال میکنن، یک دانش آموز دبیرستانی در حد دبیرستانی، دانشگاهی در حد دانشگاهی، یک استاد دانشگاه رو اگر بخوان امتحان بگیرن مثل یک دانشجو ازش نمیپرسن. امتحان یک آیت الله العظما مثل یه طلبه نیست، امتحان یه آدم 80 ساله مثل یه جوان 20 ساله نیست. میگن تو 80 سال نعمت خدا رو خرج کردی، تو 80 سال پای این سفره بودی، ما از تو یه انتظار دیگه داریم. بله امتحان برای همه است. اینم نکته دیگر. در این آیه شریفه حضرت ایوب می آموزد انبیا نمونه ادب بودند. ببینید حضرت ایوب نگفت خدایا شما سر ما آوردید. ما گاهی وقت تو حرفامون یه حرفای نامربوطی میزنیم، یه دندون درد میگیرد التیماتوم میده خدا رو. من آدم سراغ داشتم آمد به من گفت، دیگه به امام رضا گفتم پامو مشهد نمیذارم. گفتم به درک که نری. تو فکر میکنی مشهد بری امام رضا ترفیع درجه پیدا میکنه؟ نری، امام رضا سقوط میکنه. گفت من یه حاجتی داشتم حضرت جوابم نداده، دیگه مشهد نمیرم. ما اینجوری هستیم، یه خواسته میخوایم ندادن میبریم. ایوب همه زندگیش رفت، گرفتار یک بلوای سختی شد، اما خدا را نباخت، خدا را از دست نداد. اونم تازه با ادب، اسوه ادب بود حضرت ایوب. عرض میکند انی مسنی الضر، میگه خدایا آسیب به ام رسیده. نمیگه کی رسونده، نمیگه خدایا شما چه کاره ای، میگه خدایا من گرفتار شدم، شما هم ارحم الراحمینید. یه نکته یه لطیف دعایی بگم، حیفم میاد نگم. بعضیا دعا میخونن، دعا به درد دردشون نمیخوره. اینم بشنوید، دعا باید با اون مشکل سنخیت داشته باشه. لذا بعضیا میگه ما فلان دعا رو گفتیم نتیجه برعکس گرفتیم. بله یه سری دعاها دعاهای خاصه، متناسب با وضع بیمار. شما دارو رو ببینید، پزشک میاد میگه آقا شما کبدت ناراحت، این دارو رو بخور. اونی که بیماری قلبی دارد داروی متناسب با بیماریش بهش میدن، اون که معده بیمار دارد داروی خاص خودش رو میخورد. حالا یک کسی بیاد بگه آقا دارو خوردن مهمه، برای چه دردی مهم نیست، خب میکشه تو رو. تو داروی کبد رو داری برای معده مصرف میکنی، ضرر میبینی، نتیجه نمیگیری. دعا ادب داره، دعا آداب داره. بعضی دعاها امام عدد معین میکند، امام میفرما تو این وقت این تعداد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله والد، ما سفر اول حجی که خدمتشون مشرف بودیم، از آرزوهای من این بود که حج اولم در خدمت ایشون باشم. جای هشت درب بهش را در مسجد الحرام نشان دادم. گفتن طبق روایات معتبره درهای بهش اینجاها باز میشه. بعد یه دعاهایی هم یاد دادن، گفتن بابا اینا مثل کلید رو قفله، این دعا اینجا باید بگی تو حتیم، این دعا تو ملتزم باید خوانده بشه، تو مهدیه امام زمان شیرازم بخونی خوبه، ولی او اثره رو دیگه ندارد. این دعا باید مقابل رکن یمانی بخوانی. بیرون مسجد الحرام اثر اونجا رو نداره. مثل دیدید دستکلید تو جیبتونه، این دستکلیدتون که هر قفلی رو واز نمیکنه، کلید رو قفل خودش باید بیفته. دعام همین طوره. یک کسی آمد به امام صادق و آقا این دعا از شماست، یه دعایی خون. حضرت فرمودن بله، دعا با یا رحمان تمام میشد. و آقا ما یک یا رحیمی هم اضافش کنیم. حضرت فرمودن اگه اضافش کردی اونی که ما گفتیم دیگه نمیشه. بابا این نسخه است، اینو تو جای خودش برای فردی که توصیه شده و اون خواسته‌ای که گفتن امام توصیه میکند. این یه نکته است در دعا که ما دقت کنیم اگر عدد، زمان، دعا ذکر میشود. ما خدا رحمت کنه مرحوم جد ما رو، حالا اشکالی نداره، ما گاهی دعاهای ائمه رو توش دست میبریم. ما یه نوار دعای کمیل از مرحوم آیت الله آی حاج شیخ ابوالحسن حدائق باقی مونده، ایشون قبل از دعای کمیل تو خانم خوندن اون سال آخر عمرشون، حدود تقریبا 40 و چند سال قبل 50 و چند سال قبل، معذرت میخوام. ایشون عد شود که سال 46 این دعا رو، 46 میشه 52 سال پیش، ایشون دعا رو میخوندن. اول قبل از دعا یک نصیحتی، توسلی، تذکری، بعد از دعا توسل. دعای کمیلو که ایشون شروع میکنن بدون کلمه کم و زیاد میخونن تا آخر، یا رب، یا رب، یا رب. اثر تو همینه، بکن 10 تا، بکن 100 تا، دیگه رفت. دیگه اونی که امام نسخه پیچیده نیست. اگه بنا بود یا رب ها رو بله رجاءن حرام نیست، حرام نیست، اگه کسی زیاد بگه رجاءن مشکل نیست، اما اونچه که امیرالمؤمنین از حضرت خضر نقل میکند 3 تا یا رب. حالا بعد از دعای کمیلتون بشینید تا سحر بگید یا رب. ترکیب دعا رو ما میزنیم به هم، دعای ابو حمزه میخونیم میریزیمش به هم، دعای جوشن میخونیم یه جور دیگه. گاهی اوقات امام یکی گفته 10 تا میگیم. به قول یکی از بزرگان، ببینید در نماز شب میگن آقا 40 تا مؤمن رو دعا کن، یکی میگه من هر شب 70 تا رو دعا میکنم، گفتم 700 تا رو دعا کن، دیگه اثر 40 تا رو نداره، تعارف نداره، ادب داشته باش. میگن 40 مؤمن، عدد 40 موضوعیت داره، 7 بار بگو هازا مقام العائذ بکمن النار، کردیش 8 تا دیگه اون اثر رو ندارد. قولی آقایی میگفت بهت میگن آقا 40 قدم بردار، قدم 40 زیر پاد گنجه، شما 41 قدم میری، گنج زیر پاد نیست، 39 تا رفتی، گنج زیر پاد نیست. دعا یک آدابی دارد، ولذان نوع دعاهایم که ائمه دادن میگن این برای رفع گرفتاری، این دعا برای این مشکل. حضرت ایوب متناسب با حال خودش که گرفتار مشکلات و آسیب ها شده بود دعا کرد. کدوم دعا؟ انت ارحم الراحمین. ای ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. این ذکرم امروز شما بشنوید. ذکر یا ارحم الراحمین رو کسانی که تو گرفتاری ها منگنه شدن و پیچیده شدن زیاد بگن. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اگه دنیا پیچیدتت به هم، سختی ها احاطت کرده، ذکر یا ارحم الراحمین متناسب با همینه. حضرت ایوب عرض کرد انی مسنی الضر انت ارحم الراحمین. یه نکته دیگه من تمام کنم، مطلب رو طول کشید و عرضم رو به پایان برسانم. اینم عزیزان توجه داشته باشید، اگر خدا دعاتون رو مستجاب کرد نگید ما آدم لایقی هستیم. خدا به حسب فضلش دعا رو مستجاب میکنه، نه لیاقت ما. این دقت کنید، خداوند میفرماید فاستجبنا له، ما دعای ایوب رو مستجاب کردیم. فکشفنا ما بهی من ضر، آسیب ها رو ازش برطرف کردیم. و آتیناه و اهله، خانوادهش رو بهش برگردوندیم، بچه ها آمدن دوباره زندگی شروع شد. و مثلهم معهم، هرچی ازش رفته بود برگشت. رحمتن من اندنا، اینایی که ما برگردوندیم رحمت ماست. مردم اگر دعاهاتون مستجاب میشه نگید ما استحقاقشو داریم، ما شایستگیشو داریم. خدا هرچی به هرکی داده دلیل بر رحمت خداست و دلیل بر امتحان ماست. ثروتمندا، دانشمندا، جوانها، زیبا چهره ها، همه و همه، هر کی هر چی دارد، نباید بگه من استحقاقشو داشتم، به من ندن به کی بدن، خدا باید به ما بده. این تکبره. این داده های الهی دلیل بر استحقاق شما نیست، دلیل بر رحمت شماست. یک، امتحان خداست. دو، خدا رحمت شامل عالم شده، پولت داده، مقامت داده، زیبایی بهت داده، محبوبیت داده، این رحمت. امتحانم پشتش نشسته، آزمونم داری میشه تو این امتحانات الهی، رحمت خدا دارن آزمونت میکنن. پس اگر دعاهاتون مستجاب شد، نگید دیدی رفتیم گرفتیم، رفتیم دادنمون، من میدانستم به من ندن. بابا این رحمته. میگن علامه امینی حاکم مصر، سلطان مصر، پیغام فرستاده بود، تو خاطرات علامه امینی نقل میکنن، تمام کنم. توصیف علامه امینی رو حاکم مصر شنیده بود، بچه ای داشت، دکترها جواب کرده بودن، سنی هم بود، گفتن یه عالمی است در نجف، این خیلی سیمش وصله. این پیکی فرستاد که به علامه امینی بگید یه دعایی کنند، و آمد محضر علامه امینی، اون نماینده سلطان مصر، دعایی کنید. مرحوم علامه امینی گفت شما برید انشاءالله تا برسید مصر، بچه سلطان خوب شده. مولای ما، امام ما، امیر مؤمنان واسطه میشه، خدا شفاش میده. میگن تا این نماینده سلطان مصر رفت، سریع علامه امینی لباس پوشید رفت تو حرم امیرالمومنین. گفت آقا ما یه فضولی کردیم، جلو جلو یه قولی به اینا دادیم، ولی آقا من میخواستم اینا توجه به مقام شما پیدا کنن، ما هم خراب نشیم. لطف الهی شامل حالشون بشه. که میگن اون نماینده سلطان مصر تا رسید، گفتن این جوان خوب شده، که تحول عجیبی در اونجا ایجاد شد، سبب شد اجازه دادن المیزان چاپ شد در مصر، و در چاپ اول مصر، در چاپ اول المیزان 1,000,000 سنی شیعه شد، که بعد دیگه جلو نشر المیزان رو، جلو نشر القدیر رو، عذرخواهی میکنم، القدیر را اجازه دادن در مصر چاپ شد، و در چاپ اول القدیر چون ممنوع بود 1,000,000 سنی شیعه شد. این آیون خدا آبرویی هم داده، رحمت خداست، آبرو داده، امتحان خداست. یه وقت نگید ما این آبرو باید به ما بدن، به ما ندن به کی بدن، این حرف های چی، طلبکار نشین. خب نام قمر بنی هاشم در مجلس بود، من یکی دو بیت شعر رو، این شعر رو میگن یک کسی از شعرا خواب قمر بنی هاشم دیده بود. آقا فرمودن این شعر خیلی مورد نظر منه، این شعر رو زیاد بخونید. زبان حال سید و شهدا کنار پیکر ابوالفضل. من یک این شعر رو من یه وقتی شب تاسوعا تو بحرین سال 83 ماتم سید جعفر خوندم، یه جوان امریکایی براش ترجمه میکردن، زار میزد، که من به دوستان گفتم به نظر من از دیدگاه امام حسین این جوان شیعه است. نامش مستر ساچل بود، دبیر جغرافیای مدارس امریکایی های بحرین بود، مسیحی بود، می آمد تو مجلس امام حسین می نشست. اون شب وقتی ما این شعر رو خوندیم، آمد یه دفترچه هم همراهش بود، یه مترجم هم همراهش بود، گفت این میگه این شعرها رو یکی یکی بگید، تو دفترش میخواد بنویسد. اون به انگلیسی براش نوشت، بعد من به فارسی میگفتم، اون به انگلیسی ترجمه میکرد، که عشق از چشمان این جوان آمد. من دو بیتشو بگم، انشاءالله جای کامگارم به فیض میرسانم. چرا ای غرق خون از خاک سغرا بر نمیخیزی، زبان حال سید و شهدا کنار پیکر قطعه قطعه برادر. حسین آمد به بالینت، تو از جا بر نمیخیزی، برادر شکست از مرگ تو پشتم،
برادر داغ تو کجدم که میبینم زبی دستی تو از جا بر نمیخیزی. حالا همه بشیم ذاکر قمر بنی هاشم. ابو فاضل ابو ابو فاضل ابو ابو فاضل ابو گرفتارها بگن ابو فاضل ابو ابو فاضل ابو مریض دارها ابو فاضل.